أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب الحمد لله رب العالمین. حالا میخواییم تو رب العالمین یه تأملی بکنیم. رب از نظر لغوی به معنای مالک، به معنای صاحب، به معنای پروراننده هست و اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، بگیم خب مستلزم رحمانیت و رحیمیت دیگه. ربوبیت مستلزم رحمانیت و رحیمیته. چرا؟ چون با رحمانیتش هستی میده، وجود رو افاضه میکنه به اشیا، و با رحیمیتش اونها رو میپرورونه و به کمال اونها میرسونتشون، هر چیزی رو به کمال خودش میرسونه. پس لازمه ربوبیت رحمانیت و رحیمیته. اگه بخواد رب باشد، مالک باشد، صاحب باشد، پروراننده باشد، باید هستی رو به او داشته باشه تا صاحب او باشه، و باید اون موجودی رو که هست شده رشد بده، به کمال برسونه تا پروراننده و مربی او باشد. و اگر رب به همین دو معناست، افاضه وجود ناشی از رحمانیت حقه و به کمال رساندن موجودات ناشی از رحیمیت حق متعال. این خیلی مختصر، اما میخواییم حالا مفصل واردش بشیم. خب اگه به کتاب‌های لغت مراجعه کنید، رب تو کتاب‌های لغت عرب هم به معنای سید و آقا آمده، سرور، هم به معنای صاحب آمده، هم به معنای مالک آمده، هم به معنای مصلح آمده، کسی که اصلاح میکنه چیزی رو، هم به معنای منعم آمده، کسی که نعمت میبخشد، و هم به معنای مدبر، کسی که تدبیر میکند، مدیریت میکند، هدایت میکند موجودی رو. اون از نظر لغت عرب که به این معانی آمده. اما در نزد اهل معرفت و اهل تحقیق، رب کسی است که وجود و هستی رو افاضه می کند و کمالات وجود رو عطا می کند و در وجود موجودات صاحب اثر است و مؤثر. این معنای رب، افاضه کننده وجود، عطا کننده کمالات وجود و اثرگذارنده و صاحب تأثیر در عالم وجود. خب از اینجا میشه فهمید که ربوبیت مطلقه نسبت به همه موجودات عالم منحصر در ذات مقدس حق متعاله. اوس رب مطلق. این رب مطلق در برابر چیه؟ در برابر رب مضافه. رب مضاف پیغمبر، رب امام، رب علمای ربانی، ربن، معلم و استاد آدم، رب پدر و مادر آدم، رب، اینا همه مصداقای رب مضافن دیگه. یه بارم برای دوستی سوال پیش اومده بودی، وقتی همین نکته رو من گفته بودم توضیح هم دادم بعدن، ولی خب برای او خیلی ثقیل بود که ما گفتیم ربن، ولی گفتم تو قرآن کریم ما میگیم امیرالمومنین رب شما ترش میکنی، قرآن راجبت نمیدونم عزیز مصر هم بحث رب بودنش رو مطرح کرده، اونم از زبان یوسف پیامبر. یادتونه دیگه، توی قرآن هست، وقتی که اون دو نفر خواب دیدن، هم زندانیای یوسف، و خوابشون رو برای یوسف علیه السلام نقل کردن، حضرت چی فرمود؟ حضرت تو تعبیر خواب اونها فرمود یکی از شما دوتا یسقی ربه، ها؟ یکی از شما دوتا آزاد میشه و میشه ساقی رب خودش. این رب رو کی گفت؟ حضرت یوسف پیغمبر معصوم خدا گفت. راجب کی؟ راجب فرمان روای مصر. یا وقتی خواست آزاد بشه بره، چی فرمود بهش؟ فرمود که اذکرنی عند ربک، مرا نزد رب خودت یاد کن، یه یادی هم از من بکن، اسمی هم از من اونجا ببر، بگو که یاد فرد بیگناهی رو انداختن زندان. دقت کردین؟ بنابراین خیلی ثقیل نباشه، ماها با ادبیات قرآنی یه کمی بیشتر باید آشنا بشیم که برامون ثقیل نباشه که اگه یه وقتی گفتیم امیرالمؤمنین رب است نتونیم هضم کنیم. رب مضاف البته، رب مطلق که گفتیم ذات مقدس احدیت و لا غیر، اما رب مضاف گفتم پدر و مادر آدم هم ربه. چیه؟ ارحم هما کما ربیانی صغیرا. پدر و مادر آدم هم ربه. بزن که مثلا حضرت ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه، این صحابه بزرگ و جلیل القدر پیغمبر، و وقتی که عثمان حکم تبعیدش رو به ربزه داد و داشتن تبعیدش میکردن، از مدینه میبردنش که ببرن ربزه و اونجا تبعید بمانه، و دیدید دیگه همونجا هم از دنیا رفت در اون بیابان سنگلاخ عجیب غریب که من رفتم دیدم محل درگذشت ابوذر غفاری و محل قبرش رو، یک سنگلاخ عجیب غریب داغ، کجا این صحابی بزرگ رسول خدا رو تبعید کرد عثمان. بعد همون موقع تبعیدش خب ممنوع هم کرده بودن که کسی او رو بدرقه نکنه، امیرالمومنین و حسنین علیه السلام آمدن به بدرقه او که مربان داماد عثمان اومد ممانعت کنه، که از تعمیر یه تشهر بش رفت که صحنه رو خالی کرد. بعد خب به هر حال باش خداحافظی کردن این حرف ها. وقتی که دیگه خواست جدا بشه، مروان گفت که خب حالا اگه وصیتی هم داری بکن، این سفری که داری میری زنده بر نمیگردی تو. بنابرای اون چه که نقل شده، ابوذر گفت که من وصیتمو کردم. مروان گفت به کی؟ گفت الی رب هذه الارض، به رب این زمین. مقصودش کی بود؟ امیرالمومنین علیه السلام. این رب مضاف، رب مضاف غیر رب مطلقه، اما ربوبیت مطلقه نسبت به همه عوالم وجود و همه موجودات عوالم منحصر در ذات مقدس احدیته، چون هستی رو به اونها خدا داده، کمالات هستی رو هم خدا داده. هستی که این وجود داره، حالا اگر این موجودی که وجود داره عالمم هست، سمیعم هست، بصیرم هست، حیم هست، قادرم هست، خب اینا کمالاتی است دیگه. یه کسی هست ولی ضعیفه، یه کسی هست ولی قویه، یه کسی هست ولی جاهله، یه کسی هست ولی عالمه، یه کسی هست ولی مرده است، یه کسی هست ولی زنده است. پس اصل هستی و کمالات هستی، دقت میکنید، اون کسی که وجود رو افاضه میکنه و کمالات وجود رو عطا میکنه و مؤثر در موجودات، ذات مقدس احدیت و لا غیر، این ربوبیت مطلقه مال خدای متعاله. خب پس الحمدلله رب العالمین، رب رو فهمیدیم یعنی چی. حالا عالمین یعنی چی؟ عالمین جمع عالمه، منتها جمعی است که معانی بسیار عجیبی تو این عالمین هست. خب به اعتبار اینکه جمع همه عوالم رو در بر میگیره، کلیه عوالم رو در بر میگیره، پس رب همه عوالم. بعدم تو جمع، جمع ذوی العقول براش به کار برده شده که این خیلی جالبه. از اینجا میشه فهمید که همه موجودات همه عوالم هستی صاحب شعور و ادراکند. جلسه قبل یه اشاره کردم یادتونه دیگه، گفتیم چون هر موجودی تمام اسماء و صفات الهی در حد ظرف وجودی اون موجود درش تجلی کرده، لذا هیچ کدوم از اسماء و صفات الهی رو فاقد نیست. خب خدا علیمه، پس همه موجودات عالم علم دارن، منتها هر کدوم در حد ظرف وجودی خودشون. جماد هم علم داره، گیاه هم علم داره، حیوان هم علم داره، جن هم علم داره، ملک هم علم داره، انسان هم علم داره، همه موجودات عوالم علم دارن، حیات دارن، همه کمالات. بنابراین این که از جمع ذوی العقول استفاده شده تو جمع بستن عالم ها فرموده رب العالمین، این نشون میده که همه عوالم صاحب عقلن، صاحب ادراکن. نکته دیگه اینه چون عوالم نامتناهیان، محدود نیست تعداد عوالم، که چون نامتناهیه فرمود الحمدلله رب العالمین، و این عالمین رو که به کار برد دیگه هیچ عالمی خارج از این محدوده، این ظاهرا محدود است ولی نامحدود این عالمین، یعنی هر چیزی مصداق عالم قرار بگیره در شمول عالمین قرار میگیره و خدا رب اوست، الحمدلله رب العالمین. حالا میخواد این عوالم عوالم لاهوتیه باشه، میخواد جبروتیه باشه، میخواد ملکوتیه باشه، میخواد ناسوتیه باشه، میخواد عوالم مجرده باشه، میخواد عوالم برزخیه باشه، میخواد عوالم عنصریه باشه، میخواد عوالم آفاقیه باشه، میخواد عوالم انفسیه باشه، میخواد عوالم امریه باشه، میخواد عوالم خلقیه باشه، میخواد عوالم غیبیه باشه، میخواد عوالم شهودیه باشه، میخواد کلیات عوالم باشه، میخواد جزئیات عوالم باشه، میخواد مفصلش باشه، میخواد مجملش باشه، میخواد عوالم اکبر باشه، میخواد عوالم اصغر باشه. به طور اطلاق همه عوالم رو عالمین در بر میگیره. خدا رب العالمین، الله رب عالمینه و همه عوالم در شمول او قرار میگیره. حالا برای اینکه تصوری نسبت به عوالم پیدا کنیم، البته نمیتونم بازش کنم این بحثا رو چون دیگه میخوایم آیات رو پشت سر بذاریم و بریم جلو انشالله، ناگزیرم که مختصر بگم ولی لااقل اسم این بحثا به گوشتون بخوره، یه آشنایی اولیه هست برای اینکه بعدن خودتون بیشتر تحمل کنید و مطالعه کنید. عوالم رو به یه اعتبار به 6 عالم تقسیم میکنن، 3 تاش میگن عوالم وجوبی، 3 تاش میگن عوالم امکانی. عوالم وجوبی 3 تاش چیه؟ یکی عالم هاهوته، عالم هاهوت همون مقام احدیت اون ذات حق متعال. یکی عالم لاهوته که عالم لاهوت هم همون مقام واحدیت است و عالم اسماء و صفات و پدیدار شدن اعیان ثابت است در حضرت علمی و علم حق متعال. و سومم سرمد. این ستا رو بهش میگن عوالم وجوبی. ستا هم عوالم امکانیه. عوالم امکانی چیه؟ یکی عالم جبروت است، دیگری عالم ملکوت است، و سومی عالم ناسوت که همی عالم طبیعت عالم ماده است. عالم جبروت خودش به 2 سطح تقسیم میشه. عالم جبروت اعلا که اصطلاحاً بهش میگن دهر ایمن اعلا، و عالم جبروت اسفل که بهش میگن دهر ایمن اسفل. در برابر عالم جبروت عالم ملکوت دیگه یه پله پایین تر تو قوس نزول. عالم ملکوت رو باز به 2 افق تقسیم میکنن. عالم ملکوت اعلا که بهش میگن دهر ایسر اعلا، و عالم ملکوت اسفل که بهش میگن دهر ایسر اسفل. ایمن یعنی راست، ایسرم یعنی چپ دیگه. باز به تعبیر دیگه جبروت اعلا عالم عقول طولی است. عقول البته نه این چیزی که انشالله تو کله ما هست، اون موجودات مجردن، مخلوقات مجرد هستن. عالم جبروت اعلا عالم عقول طولی است، جبروت اسفل عالم عقول عرضی است. نه هر کدوم حالا توضیحاتی داره عقول طولیه چی هستن، عقول عرضیه چی هستن، نه دیگه اجازه بدید من نگم، فقط اشاره میکنم دوست داشتید خودتون برید تو کتابهای فلسفی و عرفان نظری مطالعه کنید متوجه میشید. عالم ملکوت باز به همون 2 افق ملکوت اعلا و اسفل تقسیم میشه. عالم ملکوت اعلا عالم نفوس کلی است، و عالم ملکوت اسفل عالم نفوس جزئی است. اصطلاحاً بهش میگن عالم مثال یا عالم ازله و اشباه، این عالم ملکوت اسفل. و پایین ترین مرتبه هم تو قوس نزول چیه؟ عالم ناسوته، که عالم ملک، عالم ماده و عالم طبیعت. باز یه تقسیم دیگه یا یه تعاریف دیگه رو راجع به عوالم بگم. این عالم عقول طولیه و ارضیه که عالم جبروت اعلا و اسفل بود دیگه، این رو اصطلاحاً بهش میگن عالم مبدعات به معنی الاخص. این عالم نه مسبوق به ماده است، نه مسبوق به مده، یعنی نه جسمانی است، نه زمانی است، نه زمانمنده، نه مکانمنده، نه جسمانی است. مجرد هم از جسمیت است و ماده و هم مجرد از زمان است. این عالم جبروته که همون عالم عقول طولیه و عرضیه است، جبروت اعلا و جبروت اسفل که بهش میگن عالم مبدعات به معنی لخص. بعدش عالم فلکیات که اصطلاحاً بهش میگن عالم مخترعات. پایین تر عالم نفوس کلیه است. عالم نفوس کلیه که همون در واقع ملکوت اعلا بود، این رو اصطلاحاً بهش میگن عالم مبدعات به معنی الاعم، در برابر عالم جبروت که بهش میگفتن عالم مبدعات به معنی الاخص. بهش میگن عالم مبدعات به معنی الاعم یا عالم منشآت هم بهش میگن. عالم نفوس جزئیه که عالم ملکوت اسفله، بهش عالم مثال هم میگن، عالم منشآت هم میگن. عالم منشآت، حالا چه نفوس کلیه چه نفوس جزئیه، یعنی عالم ملکوت، این عالم مسبوق به ماده است اما مسبوق به مده و زمان نیست. عالم منشآت، عالم ملکوت. و پایین ترین عوالم که عالم طبیعته و موجودات عالم طبیعت، این رو اصطلاحاً بهش میگن عالم مکونات. این هم مسبوق به ماده است هم مسبوق به مده، یعنی عالم طبیعت در واقع هر چهار بعد رو داره، در واقع عالم ماده است، طبیعیه و زمانمندم هست. پس اینم یه نوع تقسیم، یعنی تقسیم چهارگانه شد: عالم مبدعات، عالم مخترعات، عالم منشآت و عالم مکونات که عالم طبیعت بود دیگه. به لحاظ دیگه عوالم به سه سطح قابل تقسیمه یا به سه حوزه قابل تقسیمه. یکی دنیاست، عالم دنیا. یکی عالم برزخه، یکی عالم آخرته. این عالمینی که رب العالمین داریم، حالا مصداقای عوالم رو داریم اشاره میکنیم که چیا رو در بر میگیره. به لحاظ دیگه عوالم باز به سه حوزه قابل تعریفن. یکی عالم امره. عالم امر عالم مجرداته. البته اینجا من یه اشاره بکنم، چون اینجا یه دعوایی بین متکلمین و محدثین با نمیدونم حکما و امثال اینا بوده در طول تاریخ که آیا مثلا عالم جبروت مجردن، آیا ملائکه مجردن و امثال اینا. اینا توضیح بدم. ببینید مجرد، باید ببینید مجرد از چی، مجرد از چی. یه وقت یه چیزی رو میگیم مجرد از ماده است فقط. موجودات عالم ملکوت مجرد از ماده، ماده طبیعی ندارن. یه وقت میگیم نه، علاوه بر این که مجرد از مادن، مجرد از ماهیت و چیستی هم هستن، یعنی صورت هم ندارن، چیستی هم ندارن، مجرد از ماهیت هم. موجودات عالم جبروت مجرد از ماهیت هم. اما یه وقت یه چیزی میگیم نه تنها مجرد از ماده است، نه تنها مجرد از ماهیته، مجرد از تعلق به غیر است، اتکاء به دیگری است. تنها حقیقتی که مجرد از تعلق به غیره چیه؟ ذات مقدس حق متعال. لذا اگر مجرد به این معنا بگید، غیر ذات حق متعال هیچی مجرد نیست در آن. اما اگر نه، مجردی که دارید میگید مثلا مجرد از ماده مد نظرتون باشه، خب موجودات عالم ملکوت مجرد از ماده، یا نه علاوه بر این که مجرد از مادن مجرد از ماهیت هم مد نظرتون باشه. خب موجودات عالم جبروت عقول مجرد از ماهیت هم. بنابراین اینا رو باید تفکیک بکنیم که دعوامون نشه این که مثلا یک حکیم میگه جبروتیان مجردند یا ملائکه مجردند، شما بر نداریم بکنیم تو سرش که نه آقا مجرد فقط ذات خداست، شما داری صفت خدا رو به غیر خدا نسبت میدی. نه، اون مجردی که ذات خداست مجرد مطلقه، از همه چیز مجرده. این غیر از اون چیزیست که در مورد تجرد از ماده یا تجرد از صورت یا از امثال اینها داریم میگیم، از ماهیت داریم میگیم. الا ایال داشتیم میگفتیم عالم امر گفتیم سه دسته میشه دیگه عوالم به این لحاظ. عالم امر عالم مجرداته، منتها مجردات نه به معنای مطلقا. عالم مثال بعد از عالم امر، عالم مثال برزخ بین عالم امر و عالم خلق. قرآن فرمود الا له الخلق و بله. یعنی هم عالم خلق مال خداست هم عالم امر مال خداست. واسطه بین عالم امر که مجرد است، مجرده هم از ماده هم از صورت هم از ماهیت، و عالم خلق که هم ماده داره هم صورت داره هم ماهیت داره، این دوتا که هیچ سنخیتی ندارن به هم بتونن ارتباط بگیرن، یه حلقه وسط لازمه که به لحاظی با مجردات سنخیت داشته باشه، به لحاظی با مادیات، به لحاظ سنخیتش با مادیات بتونه بس بشه به مادیات، به لحاظ سنخیتش با مجردات بس بشه به مجردات، و این زنجیره متصل بشه، و الا هیچ ربطی بین عالم امر و عالم خلق نمیتونه برقرار بشه. لذا عالم مثال لازمه، عالم مثال برزخ بین امر و خلقه. موجوداتی که تو عالم مثالن مثل اشباهن، مثل شبه ها هستن، مثل صورتی در آینه هستن، اینها در واقع شبه اون حقایقی هستن که تو عالم امرند. اون حقایق عالم امر شبه هم ندارن دیگه، صورت هم ندارن، اینا در واقع شبه اونها هستن و پلی هستن بین عالم اینا، چون ماده ندارن، ماده ندارن لذا شبیه مجرداتن و شبهی هستن از اون عالم مجردات، لذا صورت دارن و میتونن شبیه موجودات عالم طبیعت بشن به این لحاظ و حلقه وصل بشن. دارای صورتن اما اون ماده به اصطلاح هیولانیه طبیعت رو ندارن، اون ماده در واقع هیولا ماده بدون صورته. اگر شما از ماده همه خصوصیاتش رو بگیرید، حالا اگه بخوام مثال بزنم، البته این مثال با اون مثل تطبیق نمیکنه، ولی ببینید سلول‌های بنیادی رو میدونید دیگه، سلول بنیادی هیچی نیست، نه عضله است، نه استخوانه، نه عصبه، نه هیچی، اما استعداد تبدیل شدن به همه اینا رو داره، لذا سلول بنیادی رو میتونن در واقع پرورشش بدن و هر چیزی ازش بسازن، هر عضوی رو که مثلا بدن شخص اون عضوش مثلا از بین رفته و باید جایگزین بشه، اگه سلول مثلا بند ناف اینو گرفته باشن یا سلول حالا از جاهای مختلف دیگه، حالا غیر بند ناف هم ظاهرا پیدا کردن که جاهای دیگه هم میشه سلول بنیادی رو گرفت از وجود انسان، به هر حال در اختیار داشته باشن میتونن اون عضو رو بازسازی بکنن. خودش هیچ عضوی نیست اما استعداد تبدیل شدن به همه عضوا داره. این یه مثالیه برای اون هیولا. هیولا هیچی نیست اما وجود داره، اما این وجودی است که هنوز هیچ ماهیت معینی رو پیدا نکرده، استعداد محضه، بالقوه است، هنوز بالفعل نشده اما بی نهایت استعداد توش هست، به هر چی میتونه تبدیل بشه. این ماده اولیه عالم. حالا تو ادبیات عرفانی بهش میگن فیض منبسط یا وجود منبسط یا وجود اطلاقی، اینا حالا تعابیریه که برای اون ماده اولیه میکنن. به هر حال موجودات عالم مثال صورت دارن اما ماده ندارن، ماده هیولانیه طبیعی رو ندارن، مادهشون ماده مثالیه، از سنخ عالم مثاله. ببینید اگه بخوام مثال بزنم، مثل این تصویرهایی که شما تو تلویزیون میبینید. این تصویر تو تلویزیون زنده است، حرف میزنه، حرکت میکنه، همه اینا رو داره، اما جرم و جسم نداره، صورت داره فقط. این حالا البته تطبیق نمیکنه هیچ کدوم از این مثالا، ولی تا حدودی ذهن رو نزدیک میکنه. پس شد عالم امر که عالم مجردات بودن، عالم مثال که برزخ بین عالم امر و خلق بود، و عالم خلق که همون عالم مادیات. عالم مثال رو در دو افق میشه بهش توجه کرد و تصور کرد عالم مثال رو. یکی تو قوس نزوله، تو قوس نزول، توی قوس نزول که جریان خلقت بود دیگه، بعد از این که موجودات در واقع مجرد که مال عالم جبروت دیگه عقولند، بعد از این که از اون مرحله اومدیم پایین تر، در ازاء هر عقلی از عقول عالم جبروت، هر عقل مجردی، یک صوری تو این عالم مثال هست، مجسم میشه اون صورتها. این صورتها در واقع وجه نازله همون عقول عالم جبروت هند، وجه نازله و متنزل همون عقول هند، و در خصوصیاتشون شبیه اون عقولن، در همه خصوصیات و ویژگی هاشون به محاذات اون عقولن، در واقع تو یه پله پایین تر ولی به محاذات اون عقول و شبیه اون عقولن. همه ی عوالم اصلا مثل آینه ها میمونند، یه مثال رو زیاد زدیم، آینه هایی که مقابل همدیگه قرار گرفتن و یه چیزی تو آینه اول تابیده، از آینه اول تابیده تو آینه دوم، از آینه دوم منعکس شده تو آینه سوم، این در واقع اومده پایین پله به پله. یه قاعده ای، حالا اینم بد نیست اینم براتون توضیح بدم، شاید تو صحبتامون یه وقتی اشاره هم کرده باشیم اما توضیح ندادیم، یه قاعده ای به نام امکان اشرف، امکان اشرف، که تو بحث امامت خیلی به کار میاد در اثبات ضرورت وجود حجت خدا و انسان کامل در همه اعصار و زمانها. قاعده امکان اشرف چیه؟ اگه بخوام با مثال خیلی ساده براتون بگم، چون الان نمیخوام بحث فلسفی رو نمیدونم پیچیده بگم، ببینید این چراغی که روشنه، این چراغ خب شعاع نورش داره پخش میشه دیگه و هی ازش فاصله میگیره، نقطه‌ای که بلا فاصله بعد از این چراغ روشنه، نقطه بسیار درخشان و روشنیه، یه قدم که از او اومدید پایین‌تر چی میشه؟ یه خود این نور ضعیف‌تر میشه، باز دورتر شدید ضعیف‌تر، باز دورتر شدید ضعیف‌تر، باز دورتر شدید ضعیف‌تر، تا جایی میرسه که دیگه یه کورسوی از اون نور میرسه. درست؟ این مسیریه که این نور طی کرده. خب قبل از اینکه به نقطه تاریک‌تر برسه، نور به نقطه روشن‌تر رسیده بود. اصلا همون نور نقطه روشن‌تر است که ضعیف شد و یه پله اومد پایین، شد نور نقطه در واقع به نسبت تاریک‌تر. پس اگر نور نقطه تاریک‌تری وجود داشت، یقین می‌کنیم که چیه؟ قبل از این نور روشن‌تری بوده که او حالا رقیق شده، نازل شده، ضعیف شده و شده این نور ضعیفه. درسته؟ پس مراتب نازله نشون دهنده وجود حقایقی در مراتب بالاتر از اونها هستند. در واقع هر موجودی وجودش منوط به اینه که وجود اشرف و بالاتر از او وجود داشته باشه قبلش. بدون وجود اون موجود اشرف، امکان این وجود اخص و موجود پایین‌تر و ضعیف‌تر نیست. اگر دیدید موجود پایین‌تری هست، یقین می‌کنید که وجود بالاتری قبلاً بوده. اگر رسیدید به اینکه اینجا نور مثلا با این شدت هست، یقین می‌کنید که قبل از این نور با شدت بیشتری در نقطه قبلی بوده و الا نمیتونست این نقطه با این شدت روشن باشه. اون نور شدیدتر قبلش بوده، حالا ضعیف شده رسیده به اینجا. درست شد؟ به این اصطلاحاً حالا میگن قاعده امکان اشرف، قانون امکان اشرف. درست شد؟ هر چیزی برای اینکه وجود داشته باشه باید اشرفش وجود داشته باشه. دقت کردین؟ حالا از اینجا گفتم تو بحث امامت، بحث امام زمان علیه السلام، اینا استفاده میکنیم که همه این موجودات، این عوالم وجودشون منوط به وجود اشرفه، و چون اشرف موجودات انسان کامله، پس اگر هر چیزی رو پیدا کردید تو این عالم، هر چیزی ها پیدا کردید تو این عالم، این خبر میده که اون موجود اشرف وجود داشته، یعنی انسان کامل. لذا نمیتواند عالم بدون وجود حجت خدا باشد. حجت خدا که انسان کامل اشرف موجوداته، وجود او مقدمه بر وجود عوالمه، وجود او مقدمه بر وجود عوالمه. پس اگر عالمی وجود داره، پس یقینا حجت خدا وجود داره. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، روایت داریم دیگه. حجت قبل از خلقه، یعنی قبل از اینکه مخلوقات به وجود بیان حجت وجود داره. مع الخلقه، وقتی هم که موجودات وجود دارن باز حجت خدا وجود داره. و بعد الخلقه، یعنی قبل از اینکه همه عالم از بین بره، محال حجت خدا از بین بره. بعد الخلقه، اول بقیه عالم از بین میره، بعد اگر قرار باشه حجت نباشه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. حالا میگم این یه اشاره شد راجع به قاعده امکان اشرف، که خواستم بگم اونجا هم استفاده میشه ازش، برای اینکه پس حالا چون عالمی وجود داره یقینا امام زمان هستن دیگه. خیلی دو تا چهار تا میشه یقین کرد که نمیشه عالمی باشد و اون حقیقت اشرف و شریفتر و بالاتر و عظیمتر اون نباشه. همه عالم از شؤونات اوست، از مراتبه نازله وجود اوست، بنابراین او مقدم است وجودش بر عالم. قبل از عالم با عالم و بعد از عالم او هست. حالا اشاره میکردم براتون که به هر حال طبق این قاعده امکان اشرف، همونطور که ببینید این نوری که داره از این چراغ جدا میشه با هم متصلن مرتبه به مرتبه. نمیتونه یهو از اون نور شدید چراغ ما اینجا یه نقطه تو مثلا 5 متریش داشته باشیم نور ضعیفی. پله به پله این نور هی به تدریج داره رقیق میشه، ضعیف میشه، تا میرسه به اینجا. یک وحدت اتصالیه دارن در واقع. از اینجا میشه فهمید که جبروت باید بعدش عالم مثالی وجود داشته باشه، اون عالمی که مجرده از ماهیت و از نمیدونم ماده و صورت و اینا، باید یه مرتبه وجود داشته باشه یه پله پایین تر از عالم جبروت، تا بتونه عالم ماده یا پله پایین تر از اون عالم باشه. این عالم وسطیه رو اصطلاحاً بهش میگیم عالم مثال. و تا تو قوس نزول عالم مثال تمام نشود، محال نوبت به عالم طبیعت و عالم ماده برسه. عالم مثال همون گفتیم اشباح و ازله ما فوق خودشون هستن که عقولند و مجردات، و حقایق مادون خودشون هستن که موجودات عالم طبیعته. عالم مثال اینه. ملائکه‌ای که قرآن هم اشاره کرده که مثلا اولی اجنحه، اینا بال دارن، نمیدونم پروبال دارن، یا هبوط میکنن یا صعود میکنن، این تعابیری که راجع به ملائکه به کار رفته، این گروه از ملائکه در واقع تو عالم مثالن، که صورت دارن اما جسم ندارن، جسم طبیعی و مادی ندارن، جسمشون جسم مثالیه. و این ملائکه ی عالم مثال چیان؟ سایه ها و ازلال و اشباح و تنزلات ملائکه ی عالم عقولن، عالم جبروتن، عالم مجرداتن. این ملائکه ی عالم ملکوت سایه ها و اشباح ملائکه عالم جبروتن. خب این توی قوس نزول عالم مثال رو دیدیم کجا قرار میگیره. تو قوس صعود که در واقع به انتهای قوس نزول که میرسه، قوس صعود شروع میشه دیگه، از عالم ناسوت دوباره بر میگرده به سمت مبدأ خودش. تو قوس صعود عالم مثال صورت برزخیه اعمال و ملکات انسانه، و لذا انسان تا وقتی که تو عالم برزخه حشرش با همین صورت‌های برزخیه در واقع اعمال و ملکات و صفات و خصوصیاتشه. تو عالم مثال یه بدن برزخی داره انسان. بدن برزخی هم تو دنیا هم هست همراهش. اساساً پل ارتباطی بین روح مجرد انسان و بدن مادی انسان چیه؟ همون بدن برزخیه. دقت کردین؟ اون در واقع جنبه مثال بین روح و جسم تو عالم درون انسان، تو عالم صغیر، حالا اگه به یه تعبیری انسان رو عالم صغیر بگیم، البته به یه تعبیر دیگه انسان عالم کبیره، ولی حالا به این معنایی که میگن آفاق انسان کبیر است و عالم انفس عالم صغیره. حالا اگر این عالم صغیر رو در نظر بگیریم، عالم امرش میشه روح، عالم خلقش میشه بدن جسم، و عالم مثالش همون قالب برزخیه، بدن برزخیه، که حالا بعد از مرگ دیگه بدن جسمانی میره، دیگه روح از طریق اون قالب برزخی به ادامه زندگی خودش تو عالم برزخ استمرار میده. خب اینم از عوالم. حالا یه اشاره ای شد به عوالم، خیلی مفصله دیگه، بیش از این خسته کننده میشه براتون، چون خیلی شماها با اصطلاحات این مباحث آشنای تخصصی ندارید بعضیاتون، در نتیجه نمیخوام بیش از این خستتون کنم. به هر حال الحمد لله رب العالمین، یعنی همه این عوالمی که گفتی، رب همه این عوالم است، صاحب، مالک، مفیض وجود، افاضه کننده وجود به همه این عوالم، و معطی کمالات وجود به همه این عوالم، و مدبر همه عوالم و مؤثر در همه عوالم، ذات مقدس احدیت. الحمد لله رب العالمین. امیدواریم خدای متعال، البته ببینید این چیزایی که من دارم عرض میکنم و حالا بزرگان گفتن، ما هم نقل قول میکنیم، اینها فکر نکنید حقیقت قرآن است، اینا مراتب بسیار کوتاهی است که با فهم اندک بشری چیزهایی رو بشر فهمیده یا حد زده و امثال اینا. گفتیم حقیقت قرآن بالاتر از این حرف هاست و بشر عادی به اون حقیقت راه نداره. حقیقت قرآن رو فقط مخاطبین قرآن می فهمن. انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن رو کسی می شناسد که مخاطب قرآن بوده. مخاطب قرآن پیغمبر خاتمه. و حالا همه من به خاطر وحدت با پیغمبر اکرم است که واجد اون معرفت حقیقت قرآن است. و تا دیگران حالا یه الفاظی رو شرح میدن یا یه حدسیاتی یا مطالبی رو در حد فهم اندک خودشون میگن. به هر حال گمان نکنیم که این حرفا همه قرآن است یا قرآن همش همین حرف هاست یا عیناً این هاست. نه، اینا به هر حال احتمالاتی است که در واقع با عقل بشری داده میشه و صاحب علوم حقیقی قرآن در عصر ما حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا هستند که انشالله امیدواریم هم ظهور فردی و هم ظهور جمعی و عمومی اون حضرت برای همه ما نزدیک بشه. اون موقع است که میفهمیم قرآن یعنی چی. این که حضرتش میارن از 27 باب علم تا اون زمان 2 باب بیشتر به دست بشر نرسیده، همه حرفایی هم که میزنیم و میزنند و بزرگترها زده اند و خواهند زد، همه اینها در برابر اونچه که حجت خدا میارن در واقع 2/27 و 25/27 رو حضرت بقیت الله میارن. حالا اونا چیه خودشون میدونن و اونهایی که به هر حال ربط دارن با حجت خدا. امیدواریم خدای متعال ظهور صاحب حقیقی قرآن در عصر ما حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه رو برای اینکه پرده از این عروس قرآن بیفکند و حقیقت قرآن رو آشکار بکند. شما تو زیارت آل یاسین هم سلام میکنید، السلام علیک یا تالی القرآن، ها سلام میکنید به ربانی آیات. به هر حال امیدواریم خدای متعال ظهور اون حضرت رو تعجیل بفرماید که اون حضرت باید قرآن رو تلاوت کنند و اون حضرت باید قرآن رو تبیین بکنند و انشالله بهره ببریم از محضر اون بزرگوار. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل.